بسم الله الرحمن الرحیم.
دلیل چهارم مطرح شد برای عدم جواز تقلید ابتدایی عن المیت، و اون عبارت بود از اینکه ظهور آیات و روایاتی که مستند تقلید هست در اعتبار حیات و شامل مجتهد میت نمی شود، و این ظهور رادع از سیره عقلائیه است که مطلقه، ظهور اینها در مجتهد زنده است و اینها می شوند رادع و مانع از شمول سیره نسبت به مردگان. این استدلال چهارم بود. پاسخی اینجا داده شد، پاسخ اول و مناقشه اول این بود که اینجا این قید اصلا غالبیه، قید احترازی نیست، که این جواب داده شد. گفتیم اصل اینه که احترازی باشه و دلیلی واضحی اینجا نیست که قید را از احترازیت بیرون ببره. این مناقشه اول و پاسخ. مناقشه دوم این بود که درست قید احترازی است، ولی هنگامی میتواند رادع و مانع باشد که دارای مفهوم باشد. صرف احترازی بودن کافی نیست برای اینکه جلوی اون سیره عقلائیه را بگیرد، بلکه نیازمند به وجود مفهوم است. باید مفهوم باشه، سلب بکنه از غیر زنده تا اون قسمت سلبی مانع از اطلاق سیره بشه، و بدون این نمیشه. اینم مناقشه دوم بود. در این مناقشه به اینجا رسیدیم، گفتیم که از لحاظ مفهوم درسته، ما مفهومی در این آیات و روایات نداریم جز در یکی که حالا اون هم محل بحثه، این به لحاظ صغروی. اما به لحاظ کبروی نکته مهم این بود، به اینجا رسیدیم. پس در بررسی این مناقشه دوم دو عرض داشتیم. یکی این که مفهوم، بله اینجا مفهومی در کار نیست. اما نکته دوم در بررسی این مناقشه این بود که آیا همه جا ما برای ردع از یک سیره نیاز به مفهوم داریم، یا اینکه نه، وجود تأکیداتی به شکل مثبت در گوشه ای از کل اون سیره کافیه که رادع باشه. یک سیره عام داریم که همه زنده و مرده را میگیره، بعد دلیل خاص ما هم نفی نکرده مرده را، فقط ادله زیادی آمده میگه که به زنده مراجعه بکنید بدون اینکه حصر داشته باشه و نفی از مرده بکنه. این یا مثل اون جایی که دلیل فرض بگیریم در خبر واحد بگوید مطلق ثقه حجته، ولی در بخشی از اون سیره بگوید مطلق خبر ثقه حجته، اما در یک گوشه‌ای ثقه عادل دلائل متعدد داشته باشیم که این حجته. این شکل آیا کافی است برای رادعیت یا نه؟ که اینجا ما دیروز گفتیم که می شود سه نظر داد. یکی این که بگیم این مطلقا صرف یک دلیل مثبت کافی نیست برای ردع. یکی این که بگیم نه، همین تأکید بر یک بخشی از سیره این نشون میده که شارع به این اعتماد کرده، لااقل ما نمیتوانیم بگیم که به کل سیره اعتماد کرده. احتمال ردع میدیم، اطمینان نمیتوانیم پیدا بکنیم امضای کل را. همین که روی یه گوشه تأکید کرد دیگه نمیتوانیم بگیم پس کل را امضا کرده. احتمال میدیم نه، فقط همین بخش را امضا کرده. ولی لذا احتمال این امر موجب رادعیت میشه. این دو نظره، و دیروز عرض کردیم که درست نظر سومی است که ما اینجا رادعیت و عدم رادعیت را تابعی از قوت سیره و ادله لفظی بدانیم. این خیلی نمی شود یه قاعده کلی داد، باید دید که اون سیره چه استحکام و اتقان و استواری دارد و در مقایسه با این ادله مثبتی که لفظی هست سنجید اون را. گاهی سیره یک سیره بسیار ریشه‌دار، عمیق و مورد نیاز در همه جا و وجود این ادله لفظی هم در یک گوشه ای از آن طوری است که کل اون نیاز را برطرف نمی‌کنه و این موجب می‌شود که بگیم نه این رادع نیست. بله سیره مطلق همه جا نیاز داره به اعتماد به خبر ثقه. حالا شارع روی خبر عادل اومده تأکیدی کرده همین اندازه، اما بنابراین سیره محکم قوی مورد نیاز نمیتواند ردع بشود با صرف اینکه در یک گوشه ای از آن دلیل اثباتی وارد شده که حجته. اما گاهی هم هست که نه اینجور نیست، گاهی هم هست اینطور نیست که یعنی نتواند ردع بکنه. نه سیره اونقدر سیره قوی محکم شسته رفته و دارای اطلاق پایدار نیست، ولی زیرا این سیره و احتمال یه احتمالات قوی هم آدم میده که اون احتمالات موجب میشه که دیگه احراز عدم ردع نکنه. این دو حالت داره، بنابراین نمیشه همیشه اونطور گفت، نمیشه باید همیشه به این رادعیت یا عدم رادعیت نظر داد. جا به جا و مورد به مورد باید سنجی. این دیگه این استظهاراته، یعنی موردی باید سنجید. الان اون وقت اگر این کبرا رو بپذیریم، این مثل خیلی از استظهاراتی است که در فقه وجود داره دیگه، تابع این است که ما در هر جایی اتقان و قوت سیره را طبق ارتکازاتی که ما داریم بسنجیم و در مقایسه با اون ادله لفظی که خاص است سنجیده بشه. این موردی است دیگه. مثلا این بحث کبروی قصه شد. حالا در اینجا بعید نیست، علی رغم این که ما میگیم که قید اینجا احترازیه، میگیم قید احترازی، علی رغم این که میگیم مفهوم نداره، گرچه قید احترازی است ولی مفهوم نیست، ولی بعید نیست که اینجا عرض شود که این ادله بر فرض این که دلالت بر این حیات بکنه یک بتواند رادعیت داشته باشه یا احتمال رادعیت را بدین. چرا؟ برای اینکه اون نکته‌ای که دیروز گفتیم، برای یکی دو نکته‌ای که دیروز گفته شد، یک نکته این که این احتمال اشتراط حیات و رابطه زنده بین عوام و یک مرجع، این احتمال ضعیفی نیست، احتمال ضعیفی نیست که مولا اینو معتبر بداند و نخواد افراد به یک مرده‌ای وصل بشن که در اون چارچوب‌های اون شکلی قرار بگیره. از اون طرف هم بعد این اولا و بعد ثانیا این که سیره عقلا بر جواز رجوع به کارشناس حتی مرده، اینم بعد خواهیم گفت که این سیره هم خیلی سیره قوی در حوزه مردگان خیلی قوی نیست، در جایی که لااقل در علوم و دانش‌هایی که در تغییر و تحول و تطوره، این سیرم خیلی قوی نیست. حالا اینم رو بعد بحث می‌کنیم. ولذا بعید نیست که بگیم که اگر این ادله ظهور در قید حیات داشته باشد ولو بی مفهوم باشه، نوعی رادعیت داره، یا حالا تعبیر دقیق‌ترش اینه که ما احراز عدم رد نمی‌توانیم بکنیم. نمیگیم رادعیت داره، محتمل و رادعیه است، احراز عدم ردع نمیتوانیم بکنیم. این نتیجه بحث ما در بررسی مناقشه دوم این شد. پس ببینید مناقشه اول میگفت آقا این قید احترازیه، ما گفتیم نه، قید غالبیه، ما گفتیم نه قید احترازیه. مناقشه دوم میگفت مفهوم ندارد پس رادع نیست، ما میگیم بله مفهوم نداره، ولی در اون درجه هم که بتواند رادع باشه، در اون درجه ای که ما بتوانیم عدم رد را احراز بکنیم نیست، ولذا علی رغمی که مفهوم نداره میتواند جلوی شمول سیره را بگیره. این مناقشه دوم رو در واقع نمیگیم مفهوم داره، مفهوم نداره ولی رادع میتواند باشه، جلوی انعقاد اطلاق در سیره رو میگیره. این مناقشه دوم به این شکل پذیرفته میشه. اما مناقشه سومی که اینجا وجود داره که این یه مقدار چهره بحث رو عوض میکنه، مناقشه سوم به این دلیل چهارم اینه که ظهور اینها در این روایات و آیات در قید حیات آیا به این قوتی است که شما میگید که اینا همه ظهور داره در این که مراجعه به زنده بکن؟ بله، شما ادعا کردید که اینا همه ظهور داره، حالا یا از باب مشتق یا از باب انصراف میگید اینا ظهور در حیات داره. عرض شود که این ظهور محل کلامه. مناقشه سوم اینه که خود اصل این پایه مقدار متزلزله، نه اینکه بخوایم بگیم همه اینها اطلاق داره، حی و میت رو میگیره، همه اون آیات مستند جواز تقلید و روایات مستند تقلید همه رو نمیگیم اطلاق داره، نه، بعضی ممکنه اطلاق نداشته باشه، اما این که شما قاطعانه بگویید که عمده این روایات ظهور در زنده داره، این خیلی چیز روشنی نیست. برای اینکه پایه این که شما میگید اینها ظهور در مجتهد زنده داره، یکی این عناوین مشتقه که در این روایات آمده و شما میگید کسی که مرد دیگه این عناوین برش صادق نیست، یکی اینه. مثلا اینی که مرد دیگه نمیشه بگیم منذره یا اهل ذکره یا عالم عارف به احکام ماست و چیزایی از این قبیل. یکی اینه که این قبلا هم بحث شد، این خیلی عرض شود که حرف درستی نیست. کسی که از دنیا رفته، حالا یا به لحاظ اون حیات برزخی یا از غیر اون جهت، همچنان عرفاً میگن این عالم به احکامه. وقتی که نظر زنده ای داره و او را تابع این نظرش میدونند، این که مشتق را بر او بگیم صدق نمیکنه، این معلوم نیست. این که بگیم مرحوم مثلا شیخ مفید یا علامه بگیم این کان عالمن و الان صدق عالم یا اهل ذکر نمیکنه، معلوم نیست. احتمالا صدق میکنه اهل ذکر. این اولا که این مشتق الان مشتق فعلی است، نه اینکه به لحاظ من قضا عنه المبدأ باشه. تازه در اینجاها این اولا و ثانیا، حالا اگر این دیروزم اشاره به این نکته ضمن یه بحث دیگری شد، گیرم که الان مشتق بر این صادق نباشه، بگیم این کان عالمن، کان من اهل ذکر، ولی این عنوان مشتق را عرف در اینجا موضوعیتی براش قائل نیست. همین که اون نظر یه نظر جدی زنده است، همون کافیه برای اینکه ادله اون را بگیره. بنابراین این ادعا که تمام ادله ظهور در زندگان دارد و شامل مردگان نمی شود به این قوت نیست، چون ما میخواییم اون رادعیت رو در اینا درست بکنیم، نه، به این قوت نیست. از اون طرف هم میشه گفت که اولا صدق میکنه این مشتقات بر عالمی که نظر داره و نظرش هم الان جاری و ساری و زنده است. ثانیاً اگر مشتقم صدق نکنه، معلوم نیست که این مشتق موضوعیت داشته باشه، همون که نظر وجود داره همون کافی است برای اینکه اطلاقات اون رو بگیره، ولو حالا صدق عالم یا اهل ذکر بر اون نکنه. چرا؟ برای اینکه اون علم و ذکر او و نتیجه دانش او زنده است. این همین کافیه. نمیگیم که حتما اینجوره، این احتمال این طرف هم وجود داره. این احتمال که وجود داره، اون وقت اینا دیگه اون قدرت رو ندارن که بتونن رادع بشن. اینا دیگه این قدرت رو ندارن که بتوانن رادع بشن. این از لحاظ مشتقه که یک طرفه نیست که اینقدر واضح باشه که بگیم آقا این ادله همه داره میگن مجتهد زنده، تا بتواند بگیم رادعه یا احتمال رد را نفی نمیکنه. ببینید اگر همه ادله اومده بودن که مراجعه بکنید به مجتهدان زنده، مفهومم نداره، دو سلب نمیکنه. قید زنده اومده بود و روشن در اینها، وقت میگفتیم بله این دیگه نمیتونیم اون سیره رو بهش مطمئن باشیم، احتمال رد وجود داره، نمیتونیم احتمال رد، عدم رد رو بذاریم کنار، احتمال عدم رد رو بذاریم کنار رو امضا رو اثبات بکنیم. اما وقتی که نه قید حیات نیامده، وصل به این کلمه مشتقه که مشتق هم این دوتا نکته راجبش میشه گفت، یا وصل به انصرافه، شما میگید اینا انصراف به زندگان داره. بله بعضیش انصراف به زنده داره، اونجایی که دلیلی که میگه به آقای یونس مراجعه بکن شاید، ولی خیلیش هم انصراف به زنده نداره، مثل ادله است که میگه خبر روات ما را قبول بکنی، معلوم نیست انصراف داشته باشه. بله
واقعا معین مطلب هست که مراجعه اونان به وحد سینا در دل اون که وحد سینا زنده نیست مراجعه.
بله بله، حالا اونا هم شواهد این قصه هست. حالا ما ببینید در این اشکال سوم نمیخوایم قاطعانه بگیم که این ادله اطلاق داره، مرده و زنده رو میگیره و اصلا مقید نیستا، فقط میخوایم بگیم اونقدرم وضوح نداره که شما بگید اینا همه مربوط به زنده است تا بتواند جلوی شمول سیره رو بگیره. این نکته سوم ما اینه. و به این ترتیب نتیجه این بحثی که تا اینجا آمدیم اینه که علی رغم همه اون بحثایی که گفتیم، این روایات عرض شود که ظرفیت این که جلوی سیره را بر فرض این که وجود داشته باشه بگیرن ندارن. اگر ما سیره‌ای داشته باشیم، این روایات نمیتونه مانعیت ایجاد بکنه. این حاصل عرض ما این شد از مجموعه مباحث گذشته، نتیجه‌ای که میتوانیم بگیریم با همه اون دو سه بحثی که در این دو سه نکته رفت آمد داشتیم، نتیجه بحث اینه که این ادله نمیتواند مانع از شمول سیره نسبت به مردگان بشود. البته همه اینا مفروضمون اینه که اون سیره وجود داره، حالا راجع به سیره بعد بحث خواهیم کرد. برای ما فکر میکنیم که اگر سیره‌ای در کار باشد و اطلاق داشته باشد، این ادله جلوی اون را نمیتواند بگیرد، به خاطر این نکته اخیری که عرض کردیم. بله
الان امر دایی هست به این قید هست یا نیست؟ اگر قید باشد هست از در قیود احترازیت را باید جلوی سیره را بگیرد، اگر قید
ببینید ما گفتیم قید احترازی غالبی نیست، بعدم گفتیم مفهومم نداره، اما آیا این میتواند اینجور دلیلی سیره را رد بکنه یا نه؟ به لحاظ کلی و اصولی گفتیم مورد به مورد فرق میکنه. ما در نهایت این رفت و برگشت میگیم نه، این ادله با این شکلی که داره نمیتواند رادع از اون سیره باشه.
فرض اینه که سیره هست، فرض اینه که سیره هست، قید هم در کلام آمده در روایت، قید که آمده قید از دو حال بیرون نیست، یا قید احترازیه یا نیست.
احترازیه، احترازیه.
وقتی که مثلا احترازی شد دیگه مثلا چی میشند و اون سیره از بین میبره؟
نه چرا ببره؟ چرا ببرم؟
خاطر اینکه سیره دلیل لبیه. وقتی که دلیل لبی شد قدر
متیقن اون نه نه نه
نه
حالا سیره فرض اینه که میگیم نه، در خصوص مرده سیره میدانیم که جاری است، یعنی با قطع نظر از این ادله میدانیم که الان هم به کتب پزشکی قبل مراجعه میکنند. میدانیم که مراجعه به کارشناس مرده انجام میشه، اگر یعنی در خصوص همینی که بحث سیره است، نه اینکه سیره اومده روی کلی حالا نمیدونیم این مورد هم میگیره یا نمیگیره. اگه این باشه همون فرمایش شماست.
سیره که رجوعی مثلا بر اهل خبره، خبره مثلا فرق نمیکنه چی زنده باشه چی غیر زنده باشه.
بله.
وقتی که سیره اینطور شد ما در اینجا شک میکنیم که این شک اعتراضی اعتراضی نیست.
شک نداریم. قید
وقتی که شک کردیم این سیره قدر متیقن گرفته میشه، قدر متیقن در اونجا هست که مثلا سیره در صورت زنده میشود که قید اعتراضی نیست.
کجا قدر متیقن میگیرید؟
نه در سیره قدر
میدونم کجا قدر متیقن گرفته میشه.
متیقن در جایی میگیرید که روایات رو مثلا
نه نه قدر متیقن مال اونجاییست. قدر متیقن گیری قبل از اینه که ببینیم راده هست یا نیست. اگر اصل سیره شک داریم که اینجام را میگیره یا نمیگیره، اونجا جای قدر اخذ به قدر متیقنه. اما در اینجا فرض اینه که اگه این باشه که اصلا بحث اینجا نمیخوایم، بحثا دیگه نمیخواد، اصلا سیره قدر متیقنش بگی چیکار به روایات داری، اون هیچی. فرض اینه که اینجا جای اخذ به قدر متیقن نیست. فرض اینه که سیره در اینجا شامل مرده میشود، نه اینکه شک داریم و قدر متیقن بگیریم. نه شمول سیره رو احراز کردیم، مانع میخواییم ببینیم اینجا وجود داره یا نداره. نه 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 اصلا شما اون اخذ به قدر متیقن کار به این نداره که اصلا دلیل این ور هست یا نیست. همینجوری یه سیره داریم، اصلا کار به دلیل مقابل نداریم. این دو حالت داره. یه وقتی هست که سیره یه اطلاقی داره، همینجور شک داریم که اینجام رو میگیره نمیگیره، میگیم نه سیره اطلاق نداره. یه وقتی که نه سیره رو میدانیم که تو همین جایی که محل بحث جاریه، یعنی تو همین میت سیره داریم برای این که میشه مراجعه کرد، اون وقت این بعد از فراغ از اینه که اینجا جای اخذ به قدر متیقن نیست. حالا سخن سر اینه که مانع میشود اینها از شمول سیره، رادع میشود یا نه. به عبارت دیگه در دلیل لبی مثل سیره ما دو مقام و مرحله بحث داریم. یک مرحله اینه که اصلا خود او مقتضی تامه یا نه. گاهیه که نه مقتضیش تام نیست، باید اخذ قدر متیقن بگیریم. خب اون دیگه هیچ، تمامش میره. اگر نه جای اخذ به قدر متیقن نبود، میدونیم سیره در اینجام هست، اینجا اون وقت میایم مرحله بعد، میگیم که حالا ببینیم رادعی هست یا نیست که اینجا بحث همین بود. این رادعیت این آیات و روایات از سیره این ظاهرا وجهی نداره، برای اینکه خود این قید حیات یه قید خیلی قویه، اونجوری نیست. و نهایتا این است که ما سیره را باید ببینیم و این ادله لفظی مثبت. ما تو این توازن از یک جهت می‌دیدیم که بله سیره اینجا سیره خیلی قوی نیست، ولی وقتی که آمدیم سراغ این ادله دیدیم این ادله از اون ضعیف‌تره. اینجا نیست که قید حیات یا یه قید خیلی واضح روشنی تو اینا باشه، ولی زن نمیتواند جلو سیره بگیره. تو این توازن فکر می‌کنیم در نهایت مطاف و نهایت بحث قاعده ما این شد که توازن دلالت این دو دلیل رو باید بگیریم. اینجا فکر میکنیم تو توازن آخرش کفه به نفع همون سیره میچربه، اگر سیره باشه به اون شکلی که گفتیم. اگر باشه که حالا فعل جملهش هست، من تا تفصیلی داریم که بعد عرض میکنیم. این بحث دیگه تمام میشه. بنابراین دلیل چهارم باز تمام نشد، دلیل چهارم باز تمام نشد. میریم دلیل پنجم. بله حالا میخواید یه چند جمله از نهج البلاغه بخونیم روز چهارشنبه دیگه. حالا چون میلاد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست، جمله‌ای درباره حضرت بخونیم. صلوات الله و سلام علیه. عرض شود که این در خطبه 94 هست، حدود 40 قبلا 20 چند تایی مورد پیدا کرده بودیم که در نهج البلاغه راجع به پیغمبر اکرم مطلبی گفته شده. حالا بیشتر دیدیم، بیشتر حدود 40 خورده ای مورد هست در نهج البلاغه که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه درباره پیامبر سخن میگه و حالا جمع این هم یه منظومه ای داره که حالا اگر وقتی فرصت باشه عرض میکنم در جای خودش. و خب مجموع اینها که در کنار هم چیده بشه چند محور مهم داره که حالا نمیخوام اینو بگم، میخوام یکیشو بخونم، ولی یکی از محورهای مهم این، دو سه تا از محورهای مهم این 40-50 موردی که علی درباره پیامبر صلوات الله علیه ما چیزی فرمودن اینه. یک محورش تأکید بر جایگاه خانوادگی و دودمان بسیار پاک پیغمبر اکرم. این خیلی در نهج البلاغه مکرر وارد شده و مورد تأکید قرار گرفته که دودمان پیامبر و خاندان پیامبر یک خاندان بسیار ممتاز و پاکی بوده. این یک محور در این کلمات امیرالمومنین راجع به پیامبر اسلام تأکید بر شخصیت فردی پیغمبره، اون عظمت فردی و اخلاقی و روحی پیغمبره. محور سومم در اینها تأکید بر و انتقال بشریت از اون وضع جاهلیت به وضع جدیده و نقشی که پیامبر در این انتقال داشت، این که یک بی تمدنی را مبدل به یک تمدن کرد. اینا حالا چند نکته ایست که در اینها تکرار شده و همه جام همراه با یک عشق و شیفتگی و شیدائی و اظهار علاقه ویژه است. و همونطور که حالا یک محورم اون است که در خصوص رحلت پیامبر خدا هم امیرالمومنین تعابیر خیلی بلندی داره که حالا اون رو الان نمیخوایم بگیم، ولی تعابیری از این قبیل که انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت غیرک من الانبا و اخبار السما، میگه با مرگ تو چیزی قطع شد که با مرگ هیچ کس قطع نشد و اون اخبار آسمان و اینهاست و چیزایی از این قبیل. حالا در خطبه 92 بعد از این که اشاره می فرماد امیرالمومنین سلام الله علیه به بعثت سلسله انبیا در طول تاریخ، میرسه به اینجا: حتی افضت کرامت الله سبحانه و تعالی الی محمد صلی الله علیه و آله. میگه این رشته کرامت خدا همچنان استمرار داشت تا به پیامبر رسید. این رشته الطاف و عنایات الهی به بشریت یه رشته پیوسته بود، این در طول تاریخ این رشته استمرار داشت تا رسید به این آخرین حلقه که رسالت پیامبر باشه. فاخرجه من افضل المعادن منبتن، خدا این پیغمبر را از بهترین معدنها برگرف، او را رویش او از بهترین منبت معادن بود و اعز الارومات مغرسا، از بهترین درختها و از بهترین معدنها و پاکترین دودمانها او را برگزید. من الشجره التي صدع منها انبیاءه، از اون درختی که خدا انبیاءش را از اون درخت میگرفت، از اون دودمان و درخت پاکی که انبیاء را از اون برمیگزید. صدع منها انبیاءه و انتجب منها امناءه، عترته خیر العتر و اسرته خیر الاسر، خاندان او بهترین خاندان و دودمان او بهترین دودمان ها بود. و و شجرته خیر الشجر نبتت فی حرم و بسقت فی کرم. حالا چند جور هم اینا رو معنا کردن، ولی اجمالش اینه که حضرت در از این دودمان و از این درخت پاک پیدا شد و خدا او را برگزید و در حرم الهی رویش پیدا کرد و در پرتو کرم و لطف خدا کمال به کمال رسید. لها فروع طوال و ثمر لا ینال. میگه اون درختی که شاخ و برگ های زیاد و میوه های ارزشمند به بشریت داده بود، این یک بخشی که همون محور پاکی دودمان پیامبر و ریشه داری اون و ارزش مداری اون را ذکر میکنه. بعد هم از اینجا منتقل میشه به اون شخصیت خود پیغمبر، فهو امام و من تقا و بصیرت و من تدا. او پیشوای پارسایان و روشنایی هدایت جویان بود. خب در هر دو اینها معلومه که چه نکته‌ای نهفته است. گرچه پیامبر مثل همه بزرگان و هادیان برای همه هستند، اما ثمر بخشی اون پیام و محتوای سخن اونها برای کسی است که یک حرکتی از خود نشان بده. این همونی است که در آیه شریفه اسوه آمده که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بعد داره لمن کان یرجو الله، این بدل برای اون آورده. اول میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این خطاب به همه بشریته، پیامبر برای همه شما اسوه است. اما این لکم یه بدلی داره، بدلش اینه که لمن کان یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اسوه است، اول میگه برای همه، بعد میفرماد که برای کسانی که امید به خدا دارند، یاد معادند و ذکر خدا میکنند. یعنی اسوه بودن، فعلیت این اسوه بودن و ثمر بخشی این اسوه بودن و قدوه بودن برای کسی است که در راه دنباله، و الا کسی که دنبال راهیابی نباشد این اثری نداره. همونطور مثالی که گفته میشه، مثل کسیه که مریضی خودش رو نمیدونه یا دنبال معالجه خودش نیست، 100 تا پزشک هم دور و برش هستن، فایده نداره. 100 تا پزشک متخصص دور و برش هستن، همه داروهای عالم هم کنار دستشه، ولی اون نمیدونه که مریضه، فایده نداره، حرکتی نیست اونا اثر بکنه. یا میداند ولی انگیزه معالجه نداره، بازم اونا اثر نداره. کی اینها سود داره، این پزشکان و داروها؟ وقتی که من بدانم مریضم اولا و در صدد معالجه باشم ثانیا. این دوتا مقدمه که باشه، اون وقت راه میفته و این پزشک و این دارو به حال او سود داره، وگرنه این سود نداره. حالا این یه مرحله شه. بدترش اینه که گاهی ممکنه همین پزشک و دارو مبدل به ضد خودش بشه، اون بشه ولا یزید و ظالمینه الا خسارا بشه. حالا اون مرحله بعدشه، ولی قبل از اون سود اینها مال کسیست که حرکتی بکنه. ولذا در آیه شریف هم فرماد که لقد کان لکم، اول میگه لکم، برای همه شما پیغمبر اسوه است، ولی بعد تاکید میکنه که این اسوه جایی ثمر بخشه که یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اگر دنبال راهیابی بودی، اون وقت این اسوه میتواند راهنمای تو باشه. خیلی جا اینجوره، هدن للمتقین هم همینجور گفتن دیگه، هدن للمتقین، یعنی فعلیت این هدایت قرآن برای کسی است که اهل تقوا باشه، حالا تقوای فطری، تقوای ثانوی یا هر دو. حالا مرحوم علامه طباطبایی فرمودن هدن للمتقین تقوای فطریه، تقوای ما قبل دینه. حالا درستش اینه که هر دوش هست، همون تقوای فطریه، همون تقوای بعده. در تقوای فطری هدایت ابتداییه، در تقوای ما بعد دین هدایت ازدیادیه. حالا اینجا هم از این قبیله، فهو امام من اتقا، این پیامبر پاک با این دودمان پاک با این سابقه خوش و خوب، امام من اتقا و بصیرت من اهتدا. اگر ما دنبال هدایت بودیم، در صدد راهیابی به اون معارف و معنویات بودیم، اون وقت او پیشوا هست، او روشنایی است، چراغ سراج منیره، روشنایی بخشه. سراج لمع ضوءه و شهاب سطع نوره و زند برق لمعه. سه تا تعبیر آورده، همش ناظر به همون نورافشانی پیامبره، چراغی که نور او درخشید، شهابی که روشنایی او افروخته شد و شعله‌ای که فروغ او می درخشد. حالا دو سه تا تشبیه اینجا عزت میکنه، شهاب است و زند و چراغ، به یک معنا چراغ پیامبر، به یک معنا یک شهابه، شهاب که میگه می جهد و روشنی ایجاد میکنه. سراج استمرار داره، شهاب نوری است که می جهد، ناگهان روشن میکنه، تو همون لحظه باید استفاده کرد. و زندون برق لمعا، این روشنی روشنایی پیامبر، سیرته القصد و سنته الرشد و کلامه الفصل و حکمه العدل، ارسله علی حین فترت من الرسل و حفوت عن العمل و غباوت من الامم. این هم یه محور دیگه است که خیلی جا امیرالمومنین بهش اشاره کرده، که پیامبر در مقطعی برانگیخته شد که خیلی جهان در هم ریخته بود و عالم در تاریکی انقطاعی از وحی فرو رفته بود. در این تاریکی و انقطاعی از وحی، پیامبر پایه‌گذار یک تمدن و معارف جدید شد. صلی الله علی محمد.